حديث هنشون صلاح المسجد عندي أنا أكثر من أطلب الحد على التعزيل فلا بية له إذا لم يتجاوزه من أطلب الحد على التعزيل فلا بية له إذا لم يتجاوزه. این مسئله یکی از احکام عامه حدوده که متأسفانه در متون متن کتاب حدود ما احکام عامه از احکام خاصه هر یک از حدود تفکیک نشده. فکر باشید که از دوستان یک همت میکرد کار دشمنی هم نیست. مجموعه حدودی که خواندیم و پرتم میاد تا آخر از همین متن تحریر شرایع و منهاج سالین از همین سه تا متن ها کسی بیاد انتخاب بکنه اون احکام عامه حدود را حدود تعدیلات و به صورت مستقل بیاد بهتره. یعنی قاعده تنظیم درست کتاب حدود این بود که از وقت حدود زنا و نمونم صرفت و مسکران ها هر یک از اینها مطرح بشه، احکامی که مختص به هر کدام از اونها زیر اونها ذکر بشه که شرایط ثبوت حد و راه اثبات اون حد و نمیدونم کیفیتش و اجراش و احکام ویژه هر حدی ذکر بشه و این بیاد احکام خاصه حدود، بعد بیاد یک فصل به عنوان احکام عامه حدود وارد بشه. این میشه قواعد عمومی حدود در شرع. این قواعد عمومی حدود اومد تفکیکم بشه خیلی مرتبتر و اینها میشه در مقام اصلا تعلیم و تعلم و تحقیق و اینها خب سخت‌تر بشه. این کار متونی که قبال تحت متون معتبر من ندیدم این کار انجام شده بشه. البته شاید تو بعضی پایان‌نامه ها یا در بعضی تحقیقات این کار انجام شده بشه که مدت هم پژوهشگاه فکر میکنم این تحقیقی در قواعد جزا اونها داره انجام میشه، ولی به این شکل فقهیش انجام نشده یا من اطلاع ندارم. اگر کسی حوصله بکنه هیچ کار سختی هم نیست، خیلی راحت یعنی باید اول کار بکنیم اون جاهایی که یک قاعده عامه در کیفیت اجرا یا در ثبوتش یا در اصلاحات احکام دیگری که عام نداره مشترک بین اون کار آوری بشه اطلاع میکنه. کار خیلی ارزشمندیه و کام نشده. حالا همونطور که ملاحظه کردید تا به حال در ضمن هر یک از این حدودات خاصه گاهی یک مسائلی آمده که مربوط به کل حدودات، مثلا اون ثبوت قبل از با تونگه ساقط میشه نمیشه، همین دیهی که الان داریم مطرح میکنیم، خیلی مسائل داشتیم و داریم که احکام عامه حدوده و البته خود این احکام عامه هم دو قسمه، دو سه قسمه. یک احکام عامه حدود داریم، یک احکام عامه حدود و تعزیرات داریم، یک احکام عامه هم داریم و احکام عامه هم داریم برای تعزیرات که مناسبه که هر سه قسمش بیاد. البته ضمن هر یک از این قواعد عامه ممکنه که تخصیصاتی، تفسیرهایی، استثناهایی هم وارد بشه که اون هم میشه ضمن اون قواعد. خیلی مناسبه این کار انجام بگیره. اگر یک رانی یک کار اولیه انجام بده من خودم تکمیلش میکنم، در عنوان حد میشه اون را تثبیتش کرد و حالا خیلی ارزش بده. خب حالا این مسئله پنجم در حقیقت ربطی به مسکر حد مسکر نداره، این قاعده کلی است برای تو همه احکام مش که ذکر کردیم مقدمه برای همین بود که یکی از احکام عامه حدود بلکه احکام عامه حدود و تعزیرات به عنوان قاعده کلی اون مسئله پنجم، این دیگه اختصاصی به باب مسکر یا اشراط زنا سرقت نداره، همه حدود همین داره. پس به عنوان قاعده کلی میشه این را تلقی کرد و این قاعده به اصطلاح حدود اسلامی است که من قتل اول حد از تعزیر فلا دیت له اذا لم يتجاوز کنه. اشاد که این حکم کلی، حکم کلی قاعده کلی که در اینجا آمده
به این اشعار که ترتیب هست که و به این مضمون هست که حاکم وقتی که حکمی صادر میکنه و مجری که حکمی را اجرا میکنه، گاهی هست که خطایی در کار اینها وجود داره. این الان مورد بحث نیست. وقتی که هر شبت که حدی یا تعدیلی اجرا میشه، حالا به یه بارت دیگه من کاملتر عرض کنم، وقتی که حد یا تعذیری، حکم حد یا تعذیری صادر میشه و به دنبال اون اجرا میشود، گاهی اثری غیر از همون اندازه که متوقع از اجرای حده برش مترتب نمیشه، شلاق میزنن خوش زخم میشه نمیدونم و امثال این حد همون اثر معمول و متعارف خودش رو ایجاد میکنه. این که بحث نمید. اما گاهی هست که حد میاد یک اثری فراتر از اون به وجود میاره، به عنوان فرض بارز اون قتله، یعنی حدی که عرفاً و به طور متعارف موجب قتل و مردن شخص نیست، اجرای اون موجب شد که شخص بمیره. یا اینکه حالا یک آثار از شناس که قتل نیست ولی مادون قتل که غیر متعارف صادر میشه، مترتب میشه. بنابراین وقتی که حدی اجرا میشه، گاهی هست که اثر خاصی غیر معقول متعارف برش مترتب نمیشه، همون طبیعی خودش. گاهی که اثر غیر متعارفی صادر میشه، نه در حد قتل، مادون قتل، مثلا شخص عقیم میشه یا معلول میشه، نخاش قطع میشه. حالت سوم اینه که اثر غیر متعارف میاد در حد مردن شخص. این سه صورتیه که اینجا بگیم. اون صورت اینا که بحث میگیم، خب اما اثر متعارف دست و پاش ضعف میشه مدتی، خب تلا هست به طبیعی صورت. صورت دوم بحث داره ولی در کلمات فقها من ندیدم جایی خیلی بحث بشه و البته شاید با همون چیزی که در بحث گفته شده باشه حکمش روشن بشه. معلوم نیست که خیلی در بعضی صورتش حکم خاصی داشته باشه، اما بعضی صورتش هم شاید حکم خاصی داشته باشه. متاسفانه من ندیدم اینو بر مستقل مورد بحث قرار داده باشه. هرچی شد حکمش از اونچه که در صورت قتل خواهیم گفت شاید روشن بشه، گرچه در بعضی از صورت احکام ویژه‌ای هم احتمالا داشته باشه. خب اونی که پس این صورت الان اونچه که در این مسئله و مسائل بعدی مسئله بعدی مطرح میشه همین صورت سومه، یعنی اون جایی که حدی جاری شد از صورت که و منجر به قتل شد، حد جاری کرد، شلاق زد یا تعذیر کرد به طرف مرد. این صورت سوم. این صورت سوم خود اون به دو قسم تقسیم میشه، یا از شبازه به دو قسم تقسیم میشه. گاهی هست که خطایی و اشکال و اشتباهی در کار حاکم و مجری نبوده، حد مسکر بوده، حاکم گفته هشت ثابت شده، راه صعودش هم درست بوده، از شبازه که در مقدمات صدور حکم خلل و خطایی وجود نداره، حکم حاکم طبق موازین بوده بدون هیچ مشکل، مجری هم که اجرا کرده طبق همون قواعدش هم داره زده، این همون 80 گاز بیشتر نشده، کیفیتش هم همون چیزیست که در شهر مقدر شده، همه چیز طبق مقدرات عمل شده. پس حدی مطابق با مقدرات بی هیچ کم و کاستی اجرا شده، اما برخلاف انتظار منجر به قتل شده. صورت منجر به قتل دو صورته، یکی اینه، یکی اونجایی که نه، این که منجر به قتل شده به دلیل یک افراط و تفریطی در کار بوده، اشتباهی در کار بوده، که این صورت دوم هم خودش وقت انواع و اقسامی داره. گاهی هست که عمدن حاکم یا مجری این کار کرده، گاهی هر دو عامد بود، گاهی یکی از اینها عامد، گاهی که نه، اصلا که خطایی در کار بوده، نه اینکه عمد باشه، خطا کرده کار بوده، و این خطا هم اون وقت گاهی در قاضیه، گاهی در مجریه. خود اینا با چند قسم میشه کردی
که چون این شلاقی که مثلا قد نه
قاضی باید مثلا 90 تا شلاقش بده،
یعنی بیشتر از
زنده دیگه شما دیگه بله بله دیگه قصاص بله از صورت که حالا ما صور رو داریم عرض میکنیم، همه این صور هم اینجا بحث نشده، ما هم همش الان بحث نمیکنیم، فقط خواستیم این چارچوب کلی انواع و اقسام رو روشن بکنیم. بعضی اینجا آمده، بعضی جای دیگه آمده، این از همون جاییست که این به صورت قاعده کلی میشه ترک کرد و خیلی مفصول بحث کرد. ما اینجا الان قراره بریم بحث نداریم، در همون اندازه که یکی دو مثلاش اینجا آمده بحث کنیم. این چارچوب کلی بحثه که حکم که حد یا تعدیلی که جاری میشه اثرش هم اثر متعارف ناتمامه، یا اثری فوق متعارف داره ولی به حد قطع نیست. صورت سوم اینه که قطع بر اون مترتب شد. این سه صورت، صورت هم صورت دوم هم صورت سوم خودشون دو از صورت دو قسمه. یه وقتی هست که عمدی در کاره، یه وقتی در خطا بوده. هر یک از این عمد و خطا هم گاهی از قاضیه، گاهی از مجریه، گاهی از هر دوتا. اینا انواع و اقسام میشه که در اینجا پیدا میشه. این چارچوب کلیه بحث. حالا اونی که اینجا ما داریم الان در مسئله پنجم بحث میکنیم، اون صورتی است که قتل پیدا شده، شخص مرده است به خاطر یک حد یا تعدیل، ولی کسی اشتباهی نکرده، اما چیز طبق مقررات عمل شده، ولی خب ناخواسته دیگه اتفاقی و صدفه‌ای مرد تره، اشتباه نکرده اصلا، طبق قاعده همه چیز عمل شده، نه عمدی، نه خطایی، نه اشتباهی نبوده، طبق قاعده عمل شده، شخص مرده. این میشه مسئله پنجم. فعلا بحث ما همون صورت قبلی است که خطا و عمدی در کار نیست. حد کما هوه هوه و کما هوه المقرر به شریعه اجرا شده، صادر شده حکمش و اجرا شده در مقام. این مسئله پنجمه که تعبیرش میاد که من قتله الحد از تعذیر فلا دیت له اذا لم یتجاوز رو، وقتی که از حد عبور نکنه، قوانین و مقررات در اون رعایت شده. حکمی که اینجا فقها ها ذکر کرده، یعنی اقوالی که در مسئله است، در این مسئله که منجر حد تعذیر منجر به قتل بدون اینکه تجاوزی از اون حدود مقرر شده باشه، یه قول مشهور در اینجا این است که از شبت که لا دیت له، قول مشهور این است که لا دیت له، دیه ای بر نه حاکمه نه بر مجری، حد کسی اشتباهی نکرده و طبق قاعده عمل کردن، چیزی به این شکل بر فعل اونها مترتب شد. این از شبت که قول مشهور. قول غیر مشهوری از مرحوم شیخ در مبسوط استفسار، در مبسوط استفسار و در استفسار نقش شده که بین از شاید که حدود الله و حد الناس و حدود الناس تفاوت گذاشته، گفتن در حدود الله مثل همین زنا و امثال اینها چیزی ثابت نیست، نادیات شده اما در حدودی که لناس باشه مثل حد قصد و اینها، در اونجا دیه ثابته بر بیت الله، این از بیت المال با دیه شخص رو بپردازن روی حد الناس. و از شاید که این قول دومه که تفصیل بین حق الله و حق الناسه. قول سومی هم وجود داره که باز از شیخ در مفصول نقش شده که این حکم در حدوده، اما در تعذیرات اینجور نیست و اگر به خاطر تعذیر کسی مرد باید از بیت المال دیه‌اش رو بدن. تفصیل بین حد و تعذیر. از قول اول مطلقا میگه لا دیت له، قول دوم میگه از صورت که در حد الله دیه نیست ولی در حق الله دیه از بیت المال، قول سوم میگه که در حدود لا دیته اما در تعذیرات دیه هست. این سه به تو خوب نیست که در این مطلب شد. خب مستند این بحث حالا نزیدش هم در باب مثلا طبیب و در خیلی جای دیگه هم هست، کسانی که طبق یه قاعده ای دارن وظیفه خودشون رو عمل میکنن، هیچ تخطی از معیارها و ضوابط نداشتن، طبق قاعده و وظایفشون عمل کردن، ولی ناخواسته یک اثری فوق اونی که خلاف آنچه که متوقع بوده مترتب شده. این در فقه نظائر و امثال زیاد داره، یعنی خود این در واقع ما اینجا به عنوان یک قاعده فقهی در باب حدود داریم تلقی میکنیم، ولی همین زیر مجموعه قاعده کلی تری. قاعده کلی ترش اینه که کسی که در مقام وظیفه وظیفه ای رو داره عمل میکنه، ولی میاد یک اثری رو اثری بر اون مترتب میشه که اصلا ناخواسته بود و غیر متوقع. مثل پزشک دیگه، کسی پزشک مراجعه میکنه، پزشک از سر دلسوزی و طبق قاعده و موازین اونها عمل کرده، کم و زیادش نکرده، اون بحث دیگه، طبق قاعده رفته اونجا، کسی که آپاندیس داره معلومه که این مراحل رو طی کرده، اون مراحل رو طی کرده ولی در وقت عمل مثلا مرد، طبق قواعد عمل کرده. یا هر شب که عجیریه که حالا این در قتل و اینهاست میشه تعمیم داد، جای دیگر هست عجیره که کاری رو انجام بده وقتی که طبق قاعده هم داره عمل میکنه ولی مال اون طرف در دینه عمل مثلا دهده یا لباسش داده مثلا اصول کنن من طبق قواعد عمل کرده، هیچ افراطی تفریل چی نبوده ولی سوخته لباسه. اینا حالا باز خب چیز آمتری سی در جایده. حالا ما در اینجا مواجهه با سه قول هستیم، فعلا در محدوده حدود و تعذیرات داریم بحث می‌کنیم و نقطه این قاعده زیر مجموعه قاعده دیگری که اون هم زیر مجموعه قاعده عمومی‌تر دیگره که به در ذیل استدلالات بهش اشاره می‌کنیم. اما اینجا ما فعلا همین قاعده رو می‌خوایم این قواعد فقهی و نسبی که بین قواعد عام پیدا میشه خودشم بحثای خیلی مهم و جالبی داره که در جای خودش دیگه. حالا یکیش نظیرش همینجا ما داریم که در واقع قواعدی ما اینجا داریم که دست چهار طبقه قرار میگیره که یکی دیگه مجموعه دیگری و قابل مداقع هم هست که نسبت بین این قواعد اون چیزی که الان مطرح هست این همین قاعده فقهی است که حد تعذیری طبق قاعده بی کم و کاست اجرا شده ولی ناگهان شرط مونده بدون خطا و افراط و تفریط. گفتیم ما مواجهه با سه قولی مطلقا قاعده نداره یا دو تفصیلی که اشاره شد، البته این تفصیل دو و سه قابل ترکیب هم هست، یعنی ممکنه کسی هر دو تفصیل رو بپذیره، ممکنه نه تفصیل دوم رو نپذیره سوم رو بپذیره یا بلعکس. از اینجا اگه بخوایم قول دو و سه رو ترکیبش بکنیم احتمالات دیگه هم پیدا میشه و اون احتمالات پایش همینیست که گفتیم، یعنی مطلقا بگیم دیه نداره، بگیم در حق الله دیه نیست ولی در حق الله دیه هست، سه بگیم که در حدود دیه هست نیست ولی در تعذیرات دیه و بیت الماله. بین این دو سه وقت میشه ترکیبی چند احتمال دیگه هم تصور کرد که خیلی مهم نیست. حالا دلائل قول مشهور ببینیم چیست. دلائل قول مشهور اساس که چند چیزه که دلائل متقن و معتبری هم هست، دو روایت خاصه در بحث داریم و یکی هم قاعده عامه‌ای داریم که اون قاعده عامه میاد این قاعده را اثبات میکنه، یعنی این در واقع میشه مصداقی از قاعده عامه. اما دو روایت خاص در اینجا حالا جلد 19 نیاوردم، جلد 18 آوردم، این در جلد 19 است که عادت شده نفسی قواعد قاعده که یکی سریع حلبی که در جلد 19 وسائل ابواب قصاص نفس، ابواب قصاص نفس باب 24 حدیث 9 این سریع هست و تکلیف رو به روشنی اثبات میکنه، روشن واضح میکنه. روایت معتبر عبد حلبی این است که از امام صادق نشده که ایما رجل اتلق الحد اول قصاص فلا دیت له، ایما رجل قتل الحد على القصاص فلا بیاد. هر کسی که حد یا قصاص او را بکشه دیه بر او ثابت میشه، دیه برای او ثابت میشه، دیه تعلق میگیره. این روایت سند قابل المعتبری داره، صحیحه هست، صحیحه حدیث. و از دلالت هم دو نکته اینجا وجود داره که قابل تأمله. یکی این که داره که ایما رجل قتل ابو الحد ابو القصاص، اون رجل که معلوم اختصاص رجل نداره، اون قتل ابو الحد ابو القصاص دو قسمه. یه وقت است که حد و قصاص او را به خاطر خطا کشته است، یا وقت است که نه، بدون اینکه خطا و اشکالی در کار باشه او کشته شده. قدر متیقن این روایت به صورتی است که خطای چیزی در ازای حاکم و مجری نبوده. این قدر متیقن ایما رجل قتل ابو الحد ابو القصاص، حد یا قصاص اومد جاری شد خود نو و هیچ خطایی در کار نبوده. این یک صورتی که قدر متیقنه. اما اون صورتی که خطایی در کار باشه اون رو الان ما خیلی نیازی به این بحث نداریم. یا اینه که روایت اصلا انصراف داره از اون قتل ابو الحد ابو القصاص، یعنی در شکل طبیعی کشته شد، مرد به خاطر حد یا قصاص، نه اینکه واقعا حاکم اشتباهی کرده بود یا مجری تخطی کرده، نه اینجور چیزی نیست، کاملا طبیعی عمل شده ولی این اثر ناخواسته مترتب شده. یا میگیم انصراف به همین صورت داره و اصلا اون صورت خطا و تخطی اونها رو نمیگیره، یا اگر اون را بگیره اون وقت مخصصاتی داریم در جای خود جواب چی؟ بله مطلق، بله بس قاضیه من قتل اول حد ابن قصاص فلا دیت له. ولی نکته بعدی بود که می‌خواستم عرض بکنم، دو سه تا نکته رو در این روایت می‌خوام عرض بکنم. در این روایت سند معتبره اما من حیث دلاله چند تا نکته داره. یکی گفتیم این رجل که معلومه انقای خصوصیت میشه من معدی و حرفا نده. دوم این که این قتل اول حد ابن قصاص دو قسم براش متصوره. یکی این که حد و قصاص طبق موازین اجرا شده و مرده، یکی این که حد و قصاص تخطی درش شده و مجرم مرگ شده. این روایت یا اینه که مختص به اون صورت اولاست، یعنی اونجاییست که حد و قصاص تخطی نشده طبیعی اجرا شده ولی مرده، یا اینه که منصرف به اون صورت اولاست، یا اینه که مطلق هر دو صورت رو میگیره اونجایی که تخطی شده باشه یا نشده باشه. اگر هر یک از این رو احتمال بگیم، قدر متیقن این روایت اونجاییست که تخطی نشده، طبق قاعده عمل شده که محل بحث ما دیگه. اون صورتی که تخطی و خطایی در کار بوده و به خاطر اون خطا و افراط و تفریط مرد اون شخص مرده است، اون یا مشمول روایت نیست انصراف داره، یا اگرم باشه اون وقت مقید و مخصص داریم که ادله میاد میگن اینجا دیه بر دیه هست. این از این جهت نکته که حالا بحث ما خیلی مهم نیست، میخوام بگیم فقط قدر متیقنش همین بحث ما هست که مرده بخواد افراد تفرید نبوده و مرده. نکته سوم اینه که این اشارات که از حیث این که قدر متیقنش اونجاییست که طبیعی اجرا شده و تخطی در کار نبوده، چه از لایه حاکم چه از لایه مجری، اونجایی که تخطی در کار نیست نه از لایه حاکم نه از مجری، این عدم متیقنه و این چیزو میگیره. اما اگر تخطی در کار باشه، حالا از لایه حاکم یا مجری، اگر بگیم روایت اون صورت هم رو میگیره، هر دو اینا رو میگیره، منتها مقید داره. اگر هم بگیم انصراف داره که خب بازیش کنم اینا رو نمیگیره، اونجایی داره بحث میکنه که اصلا که تخطی در کار نیست، این قدر متیقنشه، نه از نایه حاکم نه از نایه مجری. و الا اگر خطا از یکی از اینها باشه، این یا روایت ازش منصرفه یا اینکه اگر منصرف نباشه اطلاع داشته باشه، مقید داریم که در جای خودش میاد روایت تقیید میکنه. حالا از میکنم حالا
من حالا عرض کنیم.
این هم یک نکته سومی که در روایت هست. نکته چهارمی که در روایت هست اینه که این روایت به لحاظ حد از لحاظ حق الله و حق الناس اطلاق داره، در خلاف اونش که ایشون میفرمانی اطلاق داره، برای اینکه داره رجوع رو قتل آقال حد حد مطلق باشه، حدی باشه که در حق الله و حق الله، به خصوص که قصاص هم بهش اضافه شده، قصاص نوعی حق الناسه و همین یک نوع استشمام میشه از روش که حد هم در اینجا میتونه مطلق باشه، یعنی اینجا معنی بین حق الله و حق الناسه وجود داره. بنابراین هر ذاتن اگه تنها بود اطلاق داره نسبت به حق الله و حق الناس، یعید این اطلاق را که قصاص هم در اینجا آمده، پس این قول دوم رو نفی میکنه، اطلاقش اطلاق محکمی است، اطلاق قوی
اینجا حتی نامه تعدیل هم نشده،
اون حالا نکته بعدیه. پس نکته چهارم اینه که حد در اینجا اطلاق داره، هم حد الله میگیره هم حد الناس، حق الله رو میگیره هم حق الناس، اولا لإطلاق الحد قیدی نزده، ثانیا به خاطر اون اقترانش با کلمه عمل قصاص که مؤید این است که این برقص حق اللهی میگیره، حق الناس هم رو میگیره که پیشم قصاص ده. این هم نقطه چهارم. نقطه پنجم اینه که حد در اینجا اونطور که فرمودن دو احتمال داره، ممکنه که حد معنای خاص باشه، ممکنه معنای عام باشه. اگر حد بالمعنى خاص باشه میشه در مقابل تعذیب، یعنی وقت تعذیب رو نمیگیره، اما اگر حد معنای عام باشه اون وقت تعذیب رو میگیره. این هم بسیاری از آیه فرمودن که جواهر نام هست که فرمودن در اینجا حد معنای عام به کار رفته و استعمال حد در معنای عام متداوله در روایاته. اما البته این ما قبلا گفتیم که حد دو معنا داره، به معنا خاص به معنا عام، هر دوش هم استعمالش در روایات حقیقیه، اما مثل مشترک لفظیه، تعیین یکی از اینها قرینه معینه ای میخواد. دو معنا داره حد، عام و خاص، و تعیین و کل واحد منهما محتاج الى قرینه معینه، و قرینه معینه ای اینجا وجود مثلا نداره. که ما اگه قرینه معینه نباشه همیشه قدم و تیقن و معنای خاصه دیگه، زائده بر اون ما قرینه میتونه که اینجا وجود نداره. بنظر این روایت از لحاظ اون تفصیل دوم اطلاق داره، درست نیست، ولی به لحاظ تعذیر اطلاقش ثابت شده نیست، قرینه ای که حد معنای عام باشه ثابت شده نیست، مگر اینکه حالا بعد صحبت خواهیم کرد الغای خصوصیتی در کار باشه. این پنج نکته در روایت که محدوده دلالت روایت روشن شد. پس این روایت اون چی که برای ما افاده میکند این است که اگر بدون خطا و افراط و تفریطی از حاکم یا مجری حدی جاری شد و شخص به صورت طبیعی حد به صورت طبیعی و مطابق موازین اجرا شد ولی شخص مرد، دیه‌ای بر اون این هم حد الله رو میگیره، هم حد الناس، و اونجایی هم که افراد تفرید نباشه میگیره، اما نسبت به اون بخشش دیگه آنه بحثی جدایی داره دیگه. آن نکته ایش شما هم که اینجا هست اینه که لادیت الله هم اطلاق داره، دیه بر اون نیست، چه بر دیه‌ای برای اون نیست، چه علا حاکم چه علا بیت المال، هیچ کدام نیست، نه شخص حاکم یا مجری دیه باید بده، نه دیه از بیت المال ثابته. لادیت له مطلقا سواء من علی الحاکم او مقیم الحد به شخص هما او علی بیت المال، هیچ کدام ثابت. روایت دیگری که داریم که حالا من اینم رو باز از دستال حول عباب نوزه عباب قصاص نفس باب 24 همون بابی که قبلا بود، اون حدیث نو بود، سعی حلقی حدیث اول اون بابه ولی من مثلا اینجا یادم نمیده بود بیارم، اون دوباره حدیث سبای کنانیست که سندش اعتبار نداره و سلم نیست، ولی مضمونش همونه، باز از امام صادقه که سهل تو انده جلن فتله و احساس لهودیتون فقال لو کان ذالک لم یقتص من احده، اگر دیه در اینجا میخواست ثابت بشه که اصلا که قصاص ثابت نمیشه و
یعنی تا همه جای احتمال داره که این طرف وقتی داره قصاص دستش میکنه یا جیبش میزنه اون بیفته ببینه. مثلا دیگه قاضی مجری حدی جرأت اقدام به این کار داره میکنه. یه حکمتی برای زکده از در که فرضی که برای ادای وظیفه داره این اقدام رو انجام میده، اگر بخوایم بگیم زامنه است، بخوایم بگیم زامنه و وقت دیگه دیه یه جاری شده. البته این حکمته، یعنی علت نیست. اگر بخواد علت باشه میگیم که خب دیه از بیت المال باشه، بیت المال که نسیم نداره. اونطور میخواد بگیم که این حکمته. حالا رضا بدید بعد میفهمم و قاله زید پاسخ حضرت اینه که و من قتله الحد فلا دیت له. این و من قتله الحد فلا دیت له ممکنه که حد در اینجا معنی عام به کار رفته باشه که قصاص هم رو بگیره، گاهی اینجوری داریم، گاهی که یا اینه که نه حد اینجا معنی خاص خودشه، صدر شده و من قتله القصاص لا دیت له اضافه میکنه و من قتله الحد فلا دیت له فضل میکنه به حال و البته این روایت سندش معتبر نیست. فقط نکته ای که در این روایت وجود داره اینه که لوکان ذالک لم یقتصم احدین، این اگر علت باشه اون وقت میشه در تعذیرات هم آورد. لوکان ذالک لم یقتصم احدین، لم یقتصم را باید بگیم منظور خصوص قصاص بود، این اجرای حکم الهی، قصاص که خصوصیت نداره، مسلمه واقعی خصوصیت میشه از قصاص. اون وقت اگر علت حکم این باشه که لم یقتصمن اون وقت میشه. مثلا این علت نیست، حکمته. مثلا همین حکمت هم برای الغای خصوصیت مفیده که بعد عرض میکنه. یاد داشته باشه بعد دو دفعه به این برمیگرده. این دو دلیل خاصه در اینجا که یک روایت معتبره، یکم روایت معتبر نیست اما معید خوبی. دلیل سوم در این مبحث اون قاعده عامه هست. قاعده خاص داشتیم، قاعده عامه است که بهش میگن قاعده نفی سبیل. توجه کردید نفی سبیل عن المحسن، این یکی از قواعد عمومی است که در همه قواعد فقهی مرحوم مجنودی و اینها آمده و از قدیم هم یک قاعده خیلی پروپاقرص و محکمی بوده و اون قاعده نفی سبیل عرض شود که بر محسنه. ما در قرآن کریم دو تا وجود داریم که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اجازه داریم که لن یجعل الله للمحسنین من سبیل، که راهی بر محسن نیست. اصل این قاعده نفی سبیل علی المحسن مستند به همون است که در قرآن کریم آمده، در روایات هم این مضمون آمده. این قاعده چیزی خیلی فراتر از باب حدود و دیات و قصاصه که عرض شود که یکی از مصادیق این قاعده عام العام همین قاعده عامه است که در حدود و دیات رو داریم. و اون اینه که مضمون این قاعده این است که محسن در اینجا یعنی کسی که به عنوان وظیفه و کار نیک اقدامی کرده. اگر این کار نیک به اقدام او منجر به یک ضرری شد، به یک نتیجه سودی شد، اون ضرر و نتیجه سود تبعاتش رو نمیگیره. این آیه شریف در روایات اینجور معنا شده، چون ما اگر ما بودیم و فقط خود قرآن نمیتونستیم، تقدیر دارم حالا من خیلی تأمل زیاده و این نکردم که بشه از این در آورده یا در نیاورده، نمیدونم شاید هم بشه از خود قرآن هم به تنهایی در آورد، ولی میخوام بگم در این تقدیر نیست، چون در روایات همین رو تطبیق دادن مثلا بر طبیب، بر عجیر، بر کسانی که طبق وظیفه قراردادی و وظیفه‌ای که بر دوششون بوده اقدام به کاری کردن، ولی ناخواسته بی افراط و تفریط نتیجه ناخواسته داده. طبعا محسنی که اینجا میگیم اون بحث مفرط و مفرط رو خارج میکنه. محسن این کسی که مطابق موازین به وظیفه عمل کرده. این میگه به سعنه یه مستدیه، هیچ راهی بر اونی، یعنی نه قصاص و دیه و زمان و همین رو نفی میکنه، چه زمان مالی، چه عرصات که دیه و امثال اینها از اون نفی میشه. این هم در این بیست که حالا خود این قاعده البته خیلی جای بحث مفصلی داره و از قواعد کلیدی فقه بسیار یکی از مصادیقش همین حاکم و مجری حده که واقعا محسنن، یعنی طبق وظیفه الهیشون بی افراط و تفرید حکم صادر کردن و اجرا کردن، ولی ناخواسته شخص مرده، واقعا اینا محسنن و لیس علیه من سبیل. اینم دلیل سومی که اینجا آمده. بحث راجع به این قاعده ما اینجا نداریم، چون مفصول دادر یه بحث کرد. ما فعلا محروض گرفتیم که این قاعده مستند به این روایت آیات و روایت، این آیه و روایات مسلمه که محسن یعنی کسی که وظیفه ای رو انجام میداده طبق وظیفه شرعی خودش مطابق موازین یا عقدی یا عهدی یا تکلیف شرعی و افراط و تفریط در افکارش نیست. این منظوره که مصداقش هم همینه، همینجا هم داریم و چیزی هم بر زمان و دیو و چیزی هم برای ثابت میده. این قاعده کلیش درسته، اینجا هم مصداق داره قطعا، اصل این استدلال درسته. اما فقط نقطه و مناقشه‌ای که اینجا میشه کرد اینه که این روایت چیزی رو ذهنتون میاد؟ ما برای اینکه میخوایم بگیم دیه ای اینجا ثابت نیست، به این ما علی المحسنین من سبیل داریم تمسک میکنیم. و ما علی المحسنین سبیل آیه اینه، و ما علی المحسنین من سبیل. خب این اصل این قاعده درسته. بله، اون نکته ای که اینجا وجود داره اینه که این از شرط که قاعده اگر به تنهایی باشه خودش فقط ثابت میکنه که خود او ضامن نیست، مسئول نیست. اما اینکه از بیت المال نیست و ما علی المحسن سبیل، اون دیگه نمیگه. این محسنین منظور اشخاص هم، اشخاص درگیر قضیه هم، پزشکی است که معالجه کرده یا عملیه جراحیه را اجرا کرده، عجیری است که کار را انجام میداده، یا مجری و حاکمی است که حد الهی را اجرا کردن، اینا محسنه ما علیهم من سبیل. هیچ چیزی نمیشه اینا را ضامن کرد، مؤاخذهشون کرد، زندانشون انداخت، دیه گرفت، امثال اینا. نه، ما علی المحسنین من سبیل. اما کی گفته که دیه بر بیت المال نداره؟ این در اون نسبت به اون دیگه ساکته. از دلالتش فقط به اینه که خود اینا ضامن نیست. بله، خودش هم دلیل میخواد. حالا اون دلیل بعدی است که نمیشه. دلیل بعدی است که نمیشه. خب حالا اون دیگه چه معونه دیگه میخواد؟ میخواد این قاعده نمیگه که نه. این قاعده نمیگه از بیت المال نوازه. این قاعده میگه اشخاص مسئول نیستن. این قاعده بیش از این نمیگه. به خلاف اون روایت حلبی که میگفت که من ایما رجل قتل اون حد فلا دیت له، میگه دیه ای مال این شخص نیست که بلتش دیه بخواه مطلبه، چه از بیت المال چه از خود این اشخاص. اما این میگه ما الان این طرف رو کار داریم، میگه ما الان محسنین مستبید، این افراد محسن که وظائف رو طبق قوانین عمل کردن، این سبیلی برشون نیست. از شبت که بیت المال رو نفی میکنه و از این جهت دایرش تنگ تره، اما از جهت حد و قصاص و تعذیر و اینا همه رو میگیره، چه حد باشه چه قصاص باشه تعذیر باشه، تعذیر هم میکرده، اونم محسنه، طبق وظیفه‌اش داره تعذیر میکنه. خب ما علی سبیل دیه برش نمیدیم. پس نفی دیه میکنه فقط از خود اشخاص، اما نسبت به حد و قصاص و دیه اطلاق داره. این به خلاف اون روایت اونجاست که تعذیر رو نمیگرفت ولی دیه رو از خود شخص به بیت المال نفی میکرد. این به عکس اونه، دیه رو فقط از خود شخص نفی میکنه اما نسبت به حد و تعذیر و قصاص اطلاق داره. این دلیل سوم با دلیل اول دوم از لحاظ اطلاق مقید بودنش معکوسه. از یه جهت اونا اطلاق دارن، از یه جهت این اطلاق داره. چرا؟ محسن؟ بله محسن، واقعا محسنه، کسی که وظیفه ای رو داشته انجام میداده طبق قاعده خودش. آخه روایاتی هم که زیر این قاعده اومده، حالا این قاعده رو در قواعد فقهی در اون وجود اینا ببینید، روایات هم به مصادیق متعدد سرایت داده که از مجموع اونا معلوم میشه محسن یعنی من یعمل علی من یعمل وظیفته وفقا لوظیفته. این مقصوده که اینم بگید. پس بنابراین این اینم از این جهت این تفاوتی که بین این و اونجا هست. بله چرا بله؟ چی؟ ما علی المحسنین، محسن اشخاص حقوقی را نمیگیره. این بحثی است که دولت را عناوین حقوقی را نمیگیره. میگن که سرباز هر شبت که در دوره سربازی اگر در ایلوله همون دولت باشه، پدر و مادرش ایلوله پدر و مادرش نیست، فطریش میگن پدر و مادر نباید بده، دولت هم نباید بده. چرا؟ برای اینکه دولت شخص حقوقیه، حقیقی نیست. احکام منحل میشه به اشخاص حقیقی. ما علی المحسنین اشخاص رو میگیره، نه اونجایی که عنوان حقوقی باشه. و لذا وقتی که دیه بیت المال رو نمیتونه نقد بکنه، این نکته مهمیه و جای بحث هم البته داره. ولی اون چی که مشهوره، حالا اجالتا هم آدم خیال میکنه درسته، اینه که این عناوینی مثل مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، محسن، چی، اینا عناوین اشخاص حقیقی است، اما اشخاص حقوقی نمیگیره. با وقت این مشکلاتی گاهی ایجاد میکنه، گاهی هم کار راحت میکنه در این شرکت ها، در جایی که طرف شخص حقوقیه، یه عنوان حقوقی آمده وارد کار شده. وقت خود این معاملات اونها جایی که حالت حقوقی پیدا میکنه، حرفای خیلی مفصلی وجود داره. ولی اجازه بدید این نکته بهش توجه داشته باشید تا اگر سال دیگه مکاسب اونا شروع کردیم این بحث رو اونجا میگیم. بله؟ حالا همین این میگم این دقایق مسئله اونجا اجالتا اونی که فقها بهش میگن، میگن که این عناوین اشخاص حقوقی رو نمیگیره، حقیقی رو میگیره. اون وقت آیا همینطوره؟ یا این که اگر عمیق بشیم اینجا اشخاص حقیقی مثلا مطرح میشن نمیشن، اینا بحثای دیگه است. ولی اجالتا حالا این نکته در اینجا وجود داره. این روایات سه دلیلی است که اینجا وجود داره، هم دلیلش ادله یکی دو نکته دیگه هست و هم بعد از این تفاصیلش ان شاء الله دیگه فردا. صلی الله علیه و آله.